ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 20 مهر ماه برابر با 11 اکتبر 2012 میلادی. سلام به همه شما شنوندگان عزیز. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از گزارش، خبر، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم، از همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل میگوید پهپاد یا هواپیمای بی سرنشینی که اخیراً به حریم هوایی اسرائیل نفوذ کرده بود توسط حزب الله لبنان فرستاده شده بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه امروز در هنگام دیدار از مرز جنوبی اسرائیل با مصر گفت اسرائیل همانطور که چند روز پیش پهپادی را که از جانب حزب الله لبنان فرستاده شده بود سرنگون کرد، همانطور با قدرت از مرزهای خود دفاع می‌کند. این پهپاد یک شنبه گذشته پس از 55 کیلومتر نفوذ بر فراز خاک اسرائیل توسط یک هواپیمای شکاری اسرائیلی سرنگون شد. سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ترکیه برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از روزنامه ودوموستی چاپ مسکو گزارش داد که این سفر برای 14 اکتبر یک شنبه آینده برنامه ریزی شده بود، اما برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاده است. و در این حال سفیر روسیه در آنکارا هم امروز پنجشنبه به وزارت خارجه ترکیه احضار شد. احضار سفیر روسیه در پی توقیف محموله‌هایی در یک هواپیمای سوری صورت می‌گیرد که از مسکو عازم دمشق بود. در این باره اطلاعات بیشتر را در ادامه مجله شامگاهی خواهید شنید. ملاله یوسفزئی، دختر مبارز 14 ساله پاکستانی که توسط طالبان هدف گلوله قرار گرفته بود، به دلیل وخامت وضعیتش به بیمارستان نظامی راولپندی منتقل شد. مسعود کوثر، استاندار ایالت خیبر پاکستان، گفت با وجود بهتر شدن وضعیت ملاله، هنوز خطر از وی دور نشده و به همین دلیل از پیشاور به بیمارستان نظامی راولپندی منتقل شده است. با آنکه روز چهارشنبه مقدمات انتقال ملاله به خارج فراهم شده بود، اما پزشکان وضعیت او را برای سفر مساعد تشخیص ندادند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که نیروی هوایی آمریکا در صورت لزوم برای انتقال ملاله و معالجه وی آماده است. ملاله یوسفزئی که از 11 سالگی پس از تسلط طالبان بر منطقه سوات برای حق تحصیل دختران می‌کوشد، روز سه‌شنبه به همراه دو همکلاسی خود در شهر مینگورا در منطقه سوات هدف گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شد. جایزه نوبل ادبیات به نویسنده 57 ساله چینی آقای مو یان تعلق گرفت. آکادمی سلطنتی نوبل از آنچه واقعیت‌گرایی مالی خولیاگونه مو یان نامید تجلیل کرده و میگوید سبک وی افسانه‌های محلی و تاریخ و دنیای امروز را در هم آمیخته است. جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایران در داخل و خارج از کشور توقیف کیهان کاریکاتور و لغو مجوز خبرگزاری وفا را محکوم کردند. حدود 50 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایران در بیانیه خود گفتند حق آزادی بیان یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین حقوق بشر است که در بسیاری از اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. امضا کنندگان این بیانیه توقیف نشریه کیهان کاریکاتور و لغو مجوز خبرگزاری وفا را همچون توقیف روزنامه شرق محکوم کرده و از مسئولان دستگاه قضایی خواستند زمینه انتشار و فعالیت دوباره این رسانه‌ها را فراهم آورند. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید روسیه و عراق هر دو با مداخله خارجی در سوریه مخالفند. نوری المالکی دیروز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در شهری در نزدیکی مسکو دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، نوری المالکی پس از این دیدار گفت دو طرف به توافق رسیدند که مسئله سوریه باید بدون مداخله خارجی حل شود. ولادیمیر پوتین نیز در سخنان خود بر نزدیکی دیدگاه‌های مسکو و بغداد در مورد مسائل مهم بین‌المللی تأکید ورزید.
با سپاس از همکارم حمید فاطمی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. و در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. رهبر جمهوری اسلامی تحریم ها را نتیجه بغض و کینه غرب نسبت به ایران خواند. مفهوم این اظهارات چیست؟
نوعی گوشمالی پیش از موعد آقای احمدی نژاد هست.
نمایندگان مجلس در نامه ای با 102 امضا خواستار طرح سؤال از محمود احمدی نژاد درباره مشکلات اقتصادی کشور شدند. در این زمینه هم گزارشی داریم. قیمت بلیت پروازهای داخلی در ایران در آینده ای نزدیک افزایش خواهد یافت. در گزارشی به این موضوع پرداخته ایم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. آیت الله علی خامنه ای در سفری به بجنورد مرکز خراسان شمالی طی سخنانی تحریم ها را نتیجه بغض و کینه غرب نسبت به ایران خواند و نه فعالیت های هسته ای غیر شفاف نظام آنگونه که سازمان انرژی اتمی می گوید. او در این حال پیشرفت های علمی و معنوی در ایران امروز را ممتاز خواند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع مردم خراسان شمالی بالا رفتن قیمت‌ها و بیکاری را دو مشکل درجه اول کشور دانست. آیت الله خامنه‌ای در این حال غربی‌ها را دشمنان پیامبر اسلام و ایران و مردم ایران معرفی کرد و گفت دشمنان تحریم‌ها را به دلیل همین بغض و کینه‌ها برقرار کردند و اگر جمهوری اسلامی درباره انرژی هسته‌ای هم شفاف سازی کند باز هم تحریم‌ها برقرار خواهد ماند. با این حال نه آنگونه که رهبر جمهوری اسلامی میگوید دشمنان، بلکه سازمان ملل که ایران نیز از اعضای آن است طی 4 قطعنامه ایران را به دلیل ادامه غنی‌سازی اورانیوم و عدم شفاف‌سازی در این باره بر طبق مفاد شورای امنیت مورد یک رشته تحریم‌های اقتصادی قرار داده است. رضا تقی‌زاده، استاد پیشین روابط بین الملل در گلاسکو:
شاید اظهارات آقای خامنه‌ای رو بشه به نوعی پاسخ گفتن به انتقاداتی که در روزهای اخیر در مملکت مطرح هست نسبت داد، ولی او به عنوان رئیس کشور طبیعتاً میخواد که وضعیت مملکت رو نه به صورت بحرانی که کاملاً به صورت عادی جلوه بده و همینطور در عقب سیاست‌هایی که او مطرح میکنه یک بینش ضد آمریکایی وجود داره. بنابراین سعی میکنه با تحریف کلمه تحریم ها رو از جانب آمریکا معرفی بکنه و نه از جانب جامعه جهانی و از طرف سازمان ملل متحد. او نمیخواد مناسبات ایران با آمریکا عادی بشه. او تصور میکنه که آمدن آمریکا به ایران و همینطور عادی شدن مناسبات زمینه خواهد بود برای متزلزل کردن نظام جمهوری اسلامی.
آیت الله علی خامنه ای از زمان نشستن بر صندلی رهبری جمهوری اسلامی در موضعی دائمی نزاع با غرب و دشمن خواندن کشورهای غربی را در دستور کار خود داشته است، به نحوی که واژه دشمن در سخنان او کمتر معنی به غیر از کشورهای غربی می‌دهد. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران:
ایشون از ابتدای رهبری میخواد این رو به مردم ایران تلقین کنه که یک دشمنی ذاتی غرب با اسلامی که ایشون معرفی میکنه و این اسلام میخواد دنیا رو در حقیقت هم فتح کنه و هم مدیریت کنه، دارای یک دشمنی ذاتی است و هر کاری که ایران بکنه اینا به این دشمنی ادامه خواهند داد. ولی در طول این دو دهه‌ای که ایشون رهبر جمهوری اسلامی بوده، عملا در هر سخنرانیش ایشون بوده که غرب رو دشمن خطاب کرده، ایشان بوده است که در مقابل دست دوستی که آقای اوباما به سمتش دراز کرد ایشان گفت که ما یک پنجه آهنین داریم. این خودشیفتگی در رهبران مستبد از خصوصیاتش اینه که هر موفقیتی که به دست میاد در سایه درایت اونهاست و هر شکستی که عاید مملکت میشه یا کمکاری و بدکاری و فساد دستگاه اداری یا بی‌لیاقتی مردم و یا دشمنی دنیاست.
آیت الله علی خامنه ای در بخش دیگری از حرفایش مرتبط کردن تحریم ها به فعالیت های هسته ای ایران را دروغ دانست و گفت آنچه دشمنان را ناراحت می کند سرفرازی ملت ایران است. او با آنکه پیشتر بارها تحریم ها را بی اثر می خواند حالا تحریم ها را غیر منطقی و وحشیانه توصیف می کند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در نیویورک:
در یک سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی تأثیر تحریم ها را بسیار اندک یا اونها را بی نتیجه می خوندند، اما در یکی دو ماه گذشته مقامات رده پایین‌تر شروع کردن به اینکه بسیاری از مشکلات و اوضاع وخیم اقتصادی رو به تحریم‌ها نسبت بدن. نوعی سرگردانی و دوگانگی در تحلیل و تبیین تحریم‌ها در میان مقامات جمهوری اسلامی به چشم می‌خوره. آقای خامنه‌ای هم این سرگردانی و دوگانگی رو در سخنانش منعکس می‌کنه هنگامی که تحریم‌ها رو از یک سو بی‌نتیجه و از سوی دیگر وحشیانه می‌خوانه.
آیت الله علی خامنه‌ای در بخشی از همین سخنرانی تاکید کرد که جمهوری اسلامی از پس همه مشکلاتش برخواهد آمد، اما در مقابل افزود یکی از مسائلی که در حال حاضر در آمریکا در درجه اول مطرح است مشکلات اقتصادی است. مردم بیچاره‌اند، گرفتارند و طبقات ضعیف در آنجا دارند پامال می‌شوند.
گزارش مهداد قاسم‌فر را میشنیدید. بعد از این گزارش بپردازیم به مجلس. نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی گفته که طرح سؤال از رئیس جمهوری با امضای 102 نماینده به باهنر نایب رئیس دوم مجلس تحویل داده شده. به گزارش خبرگزاری مهر، اظهار نظر آقای احمدی نژاد درباره آشفتگی بازار ارز و عملکرد نامناسب بانک مرکزی و همینطور گرانی‌های اخیر و مشکلات اقتصادی از جمله مسائلی هستند که نمایندگان خواستار توضیح رئیس جمهوری درباره اونها شدند. همکارم فرین آسمی در همین باره با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران در لندن گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چقدر طرح سوال از رئیس جمهوری جدی است.
البته به نظر میاد که این بار طرح سوال قدری جدی تره، به خصوص که از نظر سیاسی داره همراه با زمزمه های طرح مسئله عدم کفایت سیاسی آقای احمدی نژاد مطرح میشه. اما از اونجا که ما میدونیم که چنین اقدامی، یعنی مسئله طرح عدم کفایت سیاسی، هم نیاز به اکثریت بیش از 2/3 نمایندگان مجلس داره و هم اینکه میدونیم که تبعات سختی از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت، میتونیم بگیم که احتمالاً این نامه به این مرحله هم خواهد رسید. بنابراین ارزیابی من اینه که اگرچه از بار قبلی شاید بشه گفت جدی تره، ولی بیشتر به نظر میاد که نوعی گوشمالی پیش از موعد آقای احمدی نژاد هست، پیش از اینکه انتخاب جمهوری دور آینده شروع بشه. بنابراین بیشتر فکر میکنم که نوعی فشار هست برای اینکه توازن سیاسی به سمت نیروهای سنتی و یا نیروهایی که قرار جایگزین آقای احمدی نژاد بشن بیان و آنچنان تغییری در ساختار دولت در ایران به نظر من نخواهد داد.
آقای رمضان پور، صحبت از طرح عدم کفایت کردید. طرح عدم کفایت آقای احمدی نژاد به چه معناست و در چه صورتی امکان داره که یک رئیس جمهور طرح عدم کفایتش در مجلس مطرح بشه؟
در قانون اساسی پیش بینی شده که اگر 2/3 نمایندگان مجلس تشخیص بدند که از نظر سیاسی رئیس جمهوری دیگه توانایی اجرای قانون اساسی رو نداره، به حق دارن که او رو برکنار بکنن، کما اینکه این تجربه برای اولین رئیس جمهوری ایران یعنی آقای ابوالحسن بنی صدر هم پیش اومد. اما همونجور که اونجا هم دیدیم که اون اقدامی که علیه آقای بنی صدر صورت گرفت بیشتر بازتابی از نزاع سیاسی بیرون از مجلس بود. البته اون موقع مجلس ایران مجلس زنده تری بود و ارتباط نزدیکتری داشت با کسانی که در واقع رأی میدادن، ولی با این وجود اون موقع هم میدونیم که مسئله عدم کفایت آقای بنی صدر ناشی از نزاع سیاسی بیرون بود. این بار هم همینطوره، یعنی به نظر میاد که انقدر رفتار آقای احمدی نژاد به خصوص سخنرانی های اخیرش و مصاحبهش بعد از برگشتن از نیویورک و بحران ارزی که پیش اومد و طرح هدفمندی که نتونست انجام بده و بسیاری از طرحهای دیگه که چندین سال همه مردم رو معطل کرده بود با اون و نمایندگان هی با استناد به اونها از احمدی نژاد دفاع کردن، همه اونها شکست خورده و در واقع نمایندگانی هستن که الان احساس میکنن اگر پشت سر آقای احمدی نژاد همچنان وایسن ممکنه در انتخابات بعدی و بار دیگه راهی نداشته باشن. بنابراین خیلی از کسانی که دوستان سابق آقای احمدی نژاد بودن این بار دارن میپیوندن به اینکه این سوال رو مطرح بکنن تا نوعی در واقع خط‌کشی بکنن بین خودشون و آقای احمدی نژاد.
آقای رمضان پور، در مواردی مشاهده شده که نمایندگان بعد از امضای نامه امضاشون رو پس گرفتن، مثلا در مورد استیضاح وزیر ورزش اخیراً چنین اتفاقی افتاد. چقدر احتمال داره که در مورد طرح سوال از آقای احمدی نژاد هم نماینده ها تعدادشون امضاشون رو پس بگیرن؟
به هر حال این احتمال همیشه وجود داره، به خصوص که در مجلس ایران همیشه اعمال نفوذایی که ممکنه از طرف رهبری صورت بگیره و یا تطمیع ها و تهدیدهایی که ممکن از ناحیه دولت صورت بگیره بعضی از نماینده ها رو در واقع وادار به عقب نشینی بکنه. ولی احتمال این که تعداد زیادی این نامه رو پس بگیرن رو من کم میدونم و به احتمال زیاد این نامه به جریان خواهد افتاد.
پیش از محمود احمدی نژاد سابقه داشته که یک رئیس جمهوری در مجلس مورد سوال قرار بگیره؟
مورد سوال قرار گرفتن فقط بنی صدر رو، همونطور که اشاره کردیم به این صورت داشتیم، وگرنه در موارد دیگه ما سوال از رئیس جمهور نداشتیم پیش از آقای احمدی نژاد تا اونجا که من بیاد دارم.
گفتگوی فرین عاصمی رو میشنیدید با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران در لندن. البته باید اینجا یادآوری کنم که شما میتونید اخبار و گزارش‌های رادیویی رو از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایتمون رو که میدونید radiofarda.com. به غیر از وبسایت میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم عضو بشید. اونجا میتونید اخبار ما رو دنبال کنید. به غیر از اون درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم بحث و تبادل نظر کنید. به غیر از فیسبوک میتونید از طریق دیگه هم درباره اخبار نظر بدید، پیشنهاد کنید و انتقاداتتون رو مطرح کنید با پیامگیر ما. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-02-21-12-21-12. اگر هم مایل باشید با پیامک نظرتون رو برای ما بفرستید که شماره پیامگیر ما این هست 2420-603-87-41-50. و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز باشید.
از کشورهای غربی میخواییم که این تحریم ها رو متوجه دولت بکنه نه مردم. گرانی داره تو ایران بیداد بکنه.
من از رامسر مزاحم میشم. واقعا خیلی به ما سخت میذاره، وضعیت خیلی خرابه، گرانی داره بیداد میکنه. چی میخواد بسازه این مردم بکنه؟
آقای خامنه ای انگار که این مملکت نیستی. آقای خامنه ای مردم از تأمین خرج روزمرهشون موندن، اون وقت شما میخواین جمعیت 200 میلیونی بشه؟ شخص شما مسئول تمام بدبختی های تک تک 75 میلیون ایرانی هستیم. شما میگین سال 80 اشتباه فکر میکردیم، اما مردم همه تصمیماتون رو اشتباه میدونن.
من یک ایرانی هم، نه بسیجی هم، نه دولتی هم، شغل خاصی هم ندارم، که دانشجو هستم. داری به پای مملکت هم وایستادم، به پای رهبریم وایستادم، از ایشون دفاع میکنم، جونم هم فدای ایشون میکنم.
آقای خامنه‌ای، شما که میگی که تحریم ها وحشیانه است، آیا همدستی با بشار اسد در کشتن زن و بچه های بیگناه در سوریه اون وحشیانه نیست؟ این کارهایی که توی انتخابات 88 صورت گرفت در سر معترضین بله اومد اون وحشیانه نیست؟ کشتن مردم افغانستان با همدستی با طالبان یا تندروها تو عراق و کشتن سربازی آمریکا تو هر جایی که دستتون رسید اینو وحشیانه نیست؟ خب اونم تلافی میکنن، اونم که دست دست نداشتن نگاه شما بکنن، همین کار شما وحشیانه است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
باز هم تکرار میکنم، به غیر از شماره پیامگیر که همین الان شنیدید، شماره پیامکگیر ما هم هست 2420-603-87-41-50. اما در اولین گزارش این بخش بپردازیم به افزایش بلیت پروازهای داخلی در ایران. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و معاون وزیر راه و شهرسازی از احتمال افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی در آینده نزدیک خبر داده. به گفته این مقام مسئول، دلیل اصلی بالا رفتن قیمت بلیت تغییراتی است که در نرخ ارز به وجود آمده و هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی را بالا برده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
حمیدرضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفته است با قیمت‌های جدید ارز تغییر قیمت بلیت پروازهای داخلی اجتناب ناپذیر است. این مقام مسئول نرخ ارز را از مهمترین عوامل تعیین قیمت بلیت هواپیما دانسته و گفته است بسیاری از هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی ارزی است و نرخ ارز یکی از مهمترین فاکتورهای محاسبه هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی است. آقای پهلوانی که روز چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه هوافضا با خبرنگاران داخلی صحبت می‌کرد، گفت چنانچه نرخ سوخت هواپیما ثابت بماند، شرکت‌های هواپیمایی برای تأمین هزینه‌های خود چاره جز افزایش نرخ بلیط‌هایشان نخواهند داشت. او گفت اینکه قیمت بلیط چقدر افزایش پیدا کند مربوط به شرکت‌های هواپیمایی است، اما اگر قیمت سوخت هواپیما بر مبنای لیتری 200 تومان فعلی باقی بماند، شاهد افزایش حداکثر 50% قیمت بلیط پروازهای داخلی خواهیم بود. در چند هفته گذشته و در پی افزایش بی سابقه نرخ ارز در بازار ایران و با تغییر سیاست اختصاص ارز به شرکت‌های هواپیمایی، این شرکت‌ها رسماً درخواست افزایش نرخ بلیط‌های خود را به دولت و مجلس ارائه کرده‌اند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفته است سیاست این سازمان آن است که فعلاً نرخ‌های سوخت هواپیما بر مبنای 200 تومان محاسبه شود، اما از یک زمان مشخص به بعد این میزان به لیتری 400 تومان افزایش خواهد یافت. پیش از این شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در بازار ایران با توجه به افزایش قیمت سوخت و ارز در ایران قیمت بلیط‌های خود را افزایش داده بودند و همین امر موجب شد تا شرکت‌های داخلی هواپیمایی نیز با استناد به برخی مواد قانون برنامه پنجم توسعه تغییر قیمت بلیط‌های خود را خواستار شوند. موضوع افزایش قیمت بلیط هواپیما در شهریور ماه سال 88 پیگیری و ابلاغ شد و در تیر ماه سال 90 شرکت‌های هواپیمایی داخلی قیمت بلیط پروازهای داخلی خود را 14% افزایش دادند. اما به گفته شرکت‌های هواپیمایی افزایش 14% در آن زمان تنها توانست بخشی از هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و گران شدن قیمت سوخت را تأمین کند و در حال حاضر گفته می‌شود با افزایش بی سابقه قیمت ارز شرکت‌های هواپیمایی برای جبران زیان‌های وارده راهی جز افزایش قیمت بلیط ندارند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید.
برای اینکه صدای رادیو فردا رو بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
دبی در سالهای اخیر یکی از مراکز عمده گردشگری و خرید برای ایرانیان بوده، اما با افزایش شدید نرخ دلار در ایران از شمار مسافرانی که به این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس سفر می کنند کاسته شده. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی در گفتگو با شماری از مسافران ایرانی از تأثیر گرانی دلار بر زندگی آنها پرسیده.
روز پنجشنبه بازار صرافی‌های دبی آرام بود و نرخ درهم نسبت به روز قبل تغییر محسوسی نداشت. در این روز هر درهم امارات به 880 تومان معامله شد و بر اساس این نرخ قیمت هر دلار آمریکا هم به 3200 تومان ارزیابی می شود. یک صراف ایرانی که نمی خواست نامش آورده شود به رادیو فردا گفت در حال حاضر حجم معاملات روزانه بسیار پایین است و در این شرایط نه خریداری هست و نه فروشنده ای. گران شدن دلار بر تعداد مسافرانی که به دبی سفر می کنند تأثیر آنی گذاشته است، به طوری که دیگر مانند گذشته شما ایرانیان زیادی را در فروشگاه‌های بزرگ دبی نمی‌بینید. این فروشگاه‌ها که زمانی پر از ایرانیانی بود که با تورهای مسافرتی به دبی می‌آمدند، اکنون درصد قابل توجهی از مشتریان خود را از دست دادند. آن ایرانی‌هایی هم که به هر دلیل اکنون به دبی سفر می‌کنند، دیگر اشتیاقی برای خرید ندارند، زیرا قیمت‌های دبی با دلار 3500 تومانی برای آنها بسیار گران تمام می‌شود و به گفته آنها مشابه همین اجناس را شاید بتوان در تهران ارزان‌تر پیدا کرد. در گفتگویی که با تعدادی از ایرانیان داشتم، همگی از گرانی دلار و تأثیر آن بر زندگی خود می‌گفتند.
فکر کنید الان اینجا دارید چیزی ارزان‌تر از تهران دلار و با این درهم الان ارزان‌تر نیست.
خب اوجش این که شما بتونید یه چیزی پیدا کنید، من تو مجبورم سوغاتی رو بگیرم. رو همین حساب سعی می‌کنم لااقل یه چیزی بگیرم که هم قیمت تهران مثلا بیاد. چون دلار خیلی رفت بالا دیگه، دلار مثلا روی 1900 تومان بود یهو شد مثلا هلوش 3000 خورده ای. الان دلار که اومده بالا فقط تاثیر در این حده که اینجا چیزی بخوای بخری هم قیمت تهران میاد. حالا اون وقت قیمت دلار وقتی روی اجناس تاثیر بذاره تهران از اینجا اون موقع گرون‌تر میشه.
الان پول ما ارزش پایینه پایینه، ولی خاطری که الان دلار رفت بالا 2000 خورده ای 3 تومانه، خب هر چی ما میخواییم بخریم برامون گرون تر میریم. دلار داریم فروش میکنیم دیگه، ما مثلا 100 دلار میریم 366 تا میگیریم.
سام خدا، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تحولات و دگرگونی‌ها در سوریه همچنان ادامه داره و البته تأثیر اون بر کشورهای همسایه و روابط اون کشورها با سوریه هم در همین راستا ادامه داره. در همین باره همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، دیروز خبری رسید درباره فرود اجباری یک فروند هواپیمای مسافربری سوریه که از روسیه عازم سوریه بود ولی در خاک ترکیه مجبور به فرود اضطراری شد، یعنی مجبورش کردن که فرود کنه. این ماجرا چی بود اصلا؟
نوشین سلام به تو همه شنونده از رادیو فردا. ماجرا این بود که شب گذشته یک هواپیمای مسافربری سوری با حدود 25 تا 30 سرنشین از مقصد مسکو پایتخت روسیه عازم دمشق پایتخت سوریه بود. در بالای حریم هوایی ترکیه دو جنگنده ارتش ترکیه اون رو مجبور به فرود در فرودگاه آنکارا میکنن. آقای احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه میگه این اقدام به خاطر وجود گزارش‌های اطلاعاتی مبنی بر وجود مواد یا تجهیزاتی شک برانگیز در داخل محموله هواپیماست و که این هواپیما باید تفتیش بشه. بعد از 7 یا 8 ساعت تفتیش هواپیما و خارج کردن بخشی از محموله اون توسط نیروهای ترکیه، این هواپیما اجازه ادامه مسیر و رفتن به سمت دمشق پیدا میکنه. بعد از اون بود که آقای احمد داوودوغلو باز تأکید کرد که در هواپیما برخی تجهیزات ممنوعه وجود داشته. تلویزیون TRT ترکیه گفته وسایل ارتباطات بی سیم و همچنین ابزار مرتبط با سامانه موشکی در هواپیما وجود داشته و این رو مقام های ترکیه مصادره کردند. ساعتی پیش آقای رجب طیب اردوغان وزیر نخست وزیر ترکیه گفته که هواپیمای سوری که غیر نظامی هست حاوی مهمات و اسلحه ساخت روسیه بود به مقصد وزارت دفاع سوریه.
ایلیا این اتفاق البته واکنش هایی رو هم از طرف مقامای سوریه و روسیه به دنبال داشته، میتونی درباره این واکنش ها برای ما توضیح بدی؟
نوشین خود ترکیه سفیر روسیه در آنکارا رو احضار کرده وزارت خارجش تا توضیح بده در مورد این محموله. اما در مورد واکنش های مقام های روسیه، سفر رو قرار بود آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ترکیه داشته باشه، این سفر لغو میشه. آقای والیشلاو دابینکو مسئول آژانس صادرکننده سلاح روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته که هیچ اسلحه‌ای در این هواپیما نبوده و روسیه اگر بخواد اسلحه‌ای رو صادر کنه از راه قانونی خودش صادر میکنه و از راه‌های معمول. کنسولگری روسیه در ترکیه اعلام کرده که از مقام های ترکیه توضیح خواهند خواست، یک توضیح رسمی برای رخدادی که اتفاق افتاده و به خاطر ازشون بخوان توضیح بخوان که چرا هواپیما رو مجبور به فرود کردن، چرا که میگن مسافران روس هواپیما حدود 7 یا 8 ساعت فقط اجازه داشتن در کنار هواپیما باشن و حتی اجازه ورود به سالن فرودگاه یا تماس با دیپلمات‌های روسی در ترکیه رو نیافتن. اما سوری‌ها، خانم غیدا عبداللطیف مدیر خطوط هوایی سوریه گفت این هواپیما همه محمولش غیر نظامی بوده و اصلا اسلحه‌ای در اون نبوده و فقط یک سری مواد الکترونیک بوده در این هواپیما. محمود سعید وزیر حمل و نقل سوریه گفته ترکیه اقدام به یک راهزنی هوایی کرده و این رفتار ترکیه مخالف قوانین بین‌المللی هست. وزارت امور خارجه روسیه هم از دولت ترکیه خواسته محموله مصادره شده از هواپیما رو کامل و بدون اینکه آسیبی ببینه پس بده، گفته با مسافرها بدرفتاری شده و این کار خلاف قانون هست.
با تشکر از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با اخبار و گزارش‌های متعدد پیگیری میکنیم. پیش از همه اخبار ایران و جهان از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. نخست وزیر اسرائیل میگوید پهپاد یا هواپیمای بی‌سرنشینی که اخیراً به حریم هوایی اسرائیل نفوذ کرده بود توسط حزب الله لبنان فرستاده شده بود است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه امروز در هنگام دیدار از مرز جنوبی اسرائیل با مصر گفت اسرائیل همانطور که چند روز پیش پهپادی را که از جانب حزب الله لبنان فرستاده شده بود سرنگون کرد، همانطور با قدرت از مرزهای خود دفاع می‌کند. این پهپاد یک شنبه گذشته پس از 55 کیلومتر نفوذ بر فراز خاک اسرائیل توسط یک هواپیمای شکاری اسرائیلی سرنگون شد. سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ترکیه برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از روزنامه ودوموستی چاپ مسکو گزارش داد که این سفر برای 14 اکتبر یک شنبه آینده برنامه ریزی شده بود اما برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاده است. در همین حال سفیر روسیه در آنکارا امروز به وزارت خارجه ترکیه احضار شد. به گزارش خبرگزاری رویترز احضار سفیر روسیه در پی توقیف محموله‌های در یک هواپیمای سوری صورت می‌گیرد که از مسکو عازم دمشق بود. از سوی دیگر روسیه به خاطر فرود آوردن اجباری این هواپیمای مسافربری به ترکیه اعتراض کرده است. ملالا یوسفزای دختر مبارز 14 ساله پاکستانی که توسط طالبان هدف گلوله قرار گرفت به دلیل وخامت وضعیتش به بیمارستان نظامی راولپندی منتقل شد. مسعود کوثر استاندار ایالت خیبر پاکستان گفت با وجود بهتر شدن وضعیت ملالا هنوز خطر از او دور نشده و به همین دلیل از پیشافر به بیمارستان نظامی راولپندی منتقل شده است. با آنکه روز چهارشنبه مقدمات انتقال ملالا به خارج فراهم شده بود اما پزشکان وضعیت او را برای سفر مساعد تشخیص ندادند. کاخ سفید اعلام کرده است که نیروی هوایی آمریکا در صورت لزوم برای انتقال ملالا و معالجه او آماده است. جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایران در داخل و خارج از کشور توقیف کیهان کاریکاتور و لغو مجوز خبرگزاری وفا را محکوم کردند. حدود 50 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایران در بیانیه خود گفتند حق آزادی بیان یکی از مهمترین و بنیادی ترین حقوق بشر است که در بسیاری از اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما در اولین گزارش این بخش بپردازیم به کاهش تولید خودرو در ایران در ماه‌های گذشته. دبیر انجمن خودروسازان ایران به خبرگزاری ایسنا میگوید کاهش تولید در صنعت خودروسازی در 2 دهه اخیر بی‌سابقه است. عوامل مؤثر در کاهش تولید خودرو در ایران به گفته مقام‌های ایرانی بیشتر ناشی از مشکلات داخلی است تا تحریم‌های بین‌المللی. بیشتر بشنوید از فریدون زرنگار.
به گفته احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، صنعت خودروسازی در ماه‌های گذشته با کاهش شدید تولید روبرو بوده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی را باعث کاهش تولید خودرو در ایران دانست و گفت فروردین ماه امسال برای نخستین بار در تاریخ صنعت خودرو کشور در دو دهه اخیر شاهد کاهش شدید تولید محصولات بودیم. در حوزه داخلی به گفته آقای نعمتبخش، برخی مشکلات در زمینه تأمین قطعات موجب توقف مقطعی خطوط تولید برخی محصولات شده است و به دلیل مشکلات مالی خودروسازان به ویژه نحوه عملکرد سیستم بانکی در این حوزه، پرداخت مطالبات قطعه سازان در سال گذشته به عقب افتاده است که به سهم خود قطعه سازان را دچار مشکلات نقدینگی برای تأمین مواد اولیه کرده است. از سوی دیگر برخی مشکلات خارجی نیز به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران کاهش تولید را باعث شده است، از جمله ورود مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه تحت تأثیر قرار گرفته و هزینه‌های واردات مواد اولیه و زمان مورد نیاز آن افزایش قابل توجهی داشته است. مقام‌های رسمی در ایران از تحریم‌ها به عنوان عامل مهمی در کاهش تولید در صنعت خودروسازی صریحاً نام نمی‌برند، در حالی که به دنبال اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی علیه ایران، شرکت‌های خودروسازی چون فیات، جنرال موتورز، شرکت تجاری پژو و شرکت پژو که دارای بازار مهمی در ایران هستند، از ارسال قطعات به ایران خودداری کردند و هیوندای و تویوتا نیز همکاری خود با ایران را متوقف کردند. آمارهای رسمی حاکی است که تولید خودرو در شهریور ماه سال جاری نسبت به شهریور ماه سال گذشته 66% و تولید خودرو در 6 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42% کاهش یافته است. به نوشته ایسنا، در میان انواع خودرو بیشترین کاهش با افت بیش از 97% به تولید مینیبوس تعلق دارد. حمیدرضا تقوی نژاد، یک کارشناس خودرو، در مقاله تحلیلی که در 15 مرداد ماه در رسانه‌ها منتشر شد، با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی برای اشتغال و اقتصاد ایران نوشت چندین سازمان بزرگ دولت از محل صنعت خودرو ارتزاق می‌کنند. به نوشته آقای تقوی نژاد، دست کم 500 شرکت قطعه ساز به این صنعت وابستند و تولید کنندگان بزرگی همچون فولاد، آلومینیوم، لاستیک، شیشه، اقلام پلیمری هم وابستگی بالایی به فروش کالای خود به صنعت خودرو دارند. کاهش تولید در صنعت خودروسازی ایران پیش از التهاب و تلاطمی است که در هفته‌های گذشته بر بازار ارز در ایران حاکم شده است. حال باید منتظر بود که صنعت خودروسازی چه تأثیر پذیری از دو برابر شدن بهای ارزهای خارجی نشان خواهد داد.
در ادامه همین گزارش، همکارم نادر صدیقی گفتگوی داشته با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، و در همین باره از او پرسیده.
بازار به یک کلام همیشه وجود دارد در ایران، بدین دلیل که رقابت وجود ندارد. پس برای کسی که میخواهد اتومبیل بخرد، چاره ای جز همین سازندگان به اصطلاح ملی انتخاب دیگری نیست. پس بازار در اون مورد مشکلی نیست. مشکل اصلی این است که عرضه ضربه سخت خورده است، دست کم به دو دلیل. یکی به دلیل نبود اعتبار قطعه سازان، به ویژه قطعه سازان یعنی کسانی هستند که قطعه رو میدهند به کارخانه های اتومبیل برای اینکه اتومبیل رو تموم بکنند. اونها با مشکل اعتبار رو به رو هستند. از اون گذشته، حتی وقتی هم که کالایی رو بتونن از صادر کننده خارجی بخوان بخرن، با مشکل پرداخت مواجهن، چون بانک مرکزی در تحریم است و مبادله های بانکی بسیار بسیار زیر فشار هست.
با این حال آقای خامنه ای در سفر اخیر به شمال خاوری کشور بر تولید ملی تاکید کردند.
این بار اولی نیست که ایشون چنین می‌فرمایند. معنی فرمایش ایشون چیست؟ ایشون ناگاه نیستند که این شرایط مشکل به علت تحریم ها نصیب ایران شده است، که این تحریم ها هم به علت تنش افروزی مقامات جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته ای است و نپذیرفتن درخواست های جامعه جهانی و شورای امنیت. وقتی آقای خامنه ای با آگاهی نسبت به این موضوع صحبت اقتصاد ملی و ساختن اقتصاد ملی را می کند، یعنی چه؟ یعنی ما پای سازش و مصالحه با جامعه جهانی نمی رویم، پس تحریم ها ادامه خواهد داشت، تا پس شرایط اقتصادی مشکل ادامه خواهد داشت و حالا ایشون این مسئله رو مطرح میکنن. ما یک اقتصاد خواهیم ساخت که از اول آخرش دست خودمون بود و پس اقتصادمون قوی میشه. اما اقتصاد قوی در این شرایط، یعنی خودکفایی در این شرایط که حرفهاییست بدون توجیه اقتصادی و بدون معنی اقتصادی، یعنی در حقیقت این است که ما جنگ افروزی و تنش افروزی رو ادامه میدیم، پس نداریم مصالحه کنیم و چون پس نداریم مصالحه بکنیم میدانیم تحریم ها ادامه خواهند داشت و چون تحریم ها ادامه خواهند داشت میدانیم شرایط اقتصادی بدتر میشود. حالا مردم یه فکر به کار خودتون بکنید، ما اسمشو گذاشتیم ساختن اقتصاد ملی.
آقای اسدی، پیامدهای وضع موجود رو شما چگونه ارزیابی و تصویر می‌کنید، به ویژه در صنعت اتومبیل سازی که بعضی از انواع اتومبیل‌ها رو اصلا تولیدش رو به کلی متوقف کردن؟
ببینید، وقتی صنعت نفت ما که ستون فقرات اقتصاد ما هست بر زمین نشسته است، می‌توانید حدس بزنید از دیگر فعالیت‌های اقتصادی در درون کشور. متاسفانه آینده بسیار سیاهی در پیش روست، به ویژه آن که در 4-5 روز آینده اتحادیه اروپا و به دنبال آن امریکایی ها، اما در 14 اکتبر به طور حتم اروپایی ها، در مورد تشدید تحریم های اقتصادی بر روی ایران تشکیل جلسه میدن و تحریم ها رو سخت‌تر میکنن. یعنی این شرایط سخت سخت‌تر از پیش خواهد شد. تحریم کننده ها چون دیدن که تحریم ها اثر داشته است بر اقتصاد ایران، برای جلوگیری از جنگ تحریم ها رو افزایش خواهند داد.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنید با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
Forschur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و در آخرین بخش بپردازیم به تحلیل بازی آینده فوتبال بین ایران و کره جنوبی از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
روز گذشته تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی تمرینات آمادگی خود را در تهران و پشت درهای بسته دنبال کردند. تیم ملی کره جنوبی که در ورزشگاه آرارات تمرین می‌کند، تا 3 روز قبل از بازی با ایران به هیچ خبرنگاری اجازه ورود به ورزشگاه را نمی‌دهد. آنها که زمین ورزشگاه آرارات را به هزینه خود اجاره کرده اند، احتمالاً روز شنبه به خبرنگاران اجازه خواهند داد از تمرینات تیمشان دیدن کنند. تیم ملی فوتبال ایران هم تمرینات آمادگی را در کمپ تیم‌های ملی ادامه می‌دهد. تمرینات دیروز بدون حضور خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران بود که همین امر اعتراض دست جمعی آنان را به دنبال داشت. به گفته آجرلو، یکی از خبرنگاران ورزشی، چون به صورت ناخوشایندی خبرنگاران را به بیرون از زمین هدایت کردند، آنها هم تصمیم گرفتند با بازیکنان مصاحبه نکنند و محل تمرین را ترک گویند.
تصمیم گرفتن که تمرین پشت در بسته باشه. بعد با حالات خیلی بدی خبرنگار رو بیرون هدایت کردن. بعد انتظارم داشتن که خبرنگار بمونن تا پایان تمرین برای مصاحبه. برای همین با هماهنگی هم خبرنگار ما تصمیم گرفتیم که تمرین رو ترک بکنیم.
ولی سعید زاریان، عکاس ورزشی، معتقد است این دستور کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی، نبوده که تمرینات بدون حضور خبرنگاران صورت گیرد و احتمالاً کسان دیگری در این امر دخالت داشتند.
میگن دستور آقای کیروشه، ولی من بعید میدونم اینجوری باشه. خیلی از کارهایی که خودشون دوست دارن انجام بدن به اسم سرمربی تیم ملی انجام میدن و هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. حرف هم بزنی آقا کارتتو بده برو وزارت.
اما محمد مایلی کهن، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، ممانعت از ورود خبرنگاران را به جلسه تمرین تیم ملی تأیید می کند و آن را یک امر طبیعی می داند.
تو کل دنیا هم اینا رسمه و جز مقرراته که شما عزیزان، یعنی رسانه ها یا تماشاچی ها، نمی تونن هر موقع دلشون بخواد بیان و به نظر من این کار بدی نیستش.
آنگونه که فدراسیون فوتبال اعلام کرده، در تمرین امروز پنجشنبه نمایندگان رسانه‌ها فقط 15 دقیقه اجازه خواهند داشت در محل تمرین حضور یابند. تیم ملی فوتبال ایران 5 روز دیگر، روز سه‌شنبه 25 مهر ماه، با تیم ملی فوتبال کره جنوبی قوی ترین تیم گروه یک آسیایی روبرو می شود. در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در گروه یک آسیایی، کره جنوبی با 7 امتیاز از 3 مسابقه صدرنشین است. ایران، قطر و لبنان 4 امتیازی و در رده های بعدی قرار دارند. ازبکستان با 2 امتیاز پنجم است. 2 تیم از این گروه مستقیماً به جام جهانی راه خواهند یافت. هر تیم باید جمعاً 8 مسابقه برگزار کند تا تکلیف روشن شود. کره جنوبی در حال حاضر یکی از قوی‌ترین تیم‌های قاره آسیا است و پاره آن را بالاتر از سطح این قاره می‌دانند. در جدول ماهانه فیفا در میان تیم‌های جهان کره جنوبی در مکان 25 قرار دارد و ایران 58 است. اما از دیدگاه اکثر کارشناسان، چون روز سه‌شنبه تیم ایران در ورزشگاه آزادی یعنی در خانه به مصاف کره جنوبی می رود، امتیاز میزبانی می تواند فاکتور مهمی برای کسب پیروزی به شمار آید.
اخبار تحلیلی حبیب روشنزاده را می شنیدید، کارشناس ورزشی رادیو فردا. در این بخش به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید با بخش‌های متنوع خبری، گزارش و موسیقی.